ساعت 10 شب، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 9 فروردین ماه 1395 برابر با 28 مارس 2016 میلادی است. من فرین آسمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله. امیدوارم که فرصت داشته باشید که تا پایان این مجله همراه ما باشید و از خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و تحلیل‌های از ایران و جهان مطلع شید. اما پیش از هر چیز حسین قویمی اینجاست و نگاهی دارد به چند خبر. سلام.
با درود فراوان. دادستانی بلژیک روز دوشنبه 3 نفر را به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی تفهیم اتهام کرد. بر اساس بیانیه دفتر دادستانی بلژیک، این 3 مرد تنها با نام کوچک خود یاسین، محمد و ابوبکر معرفی شده و در 2 شهر شمالی بلژیک بازداشت شدند. در این بیانیه به ارتباط این 3 نفر با انفجارهای بروکسل توضیحی داده نشده و مشخص نیست که آنها در حملات 3 شنبه پیش به فرودگاه و یک ایستگاه مترو بروکسل دخالت داشتند. در همین حال مگی دبلاک، وزیر بهداشت بلژیک، اعلام داشت که شمار جانباختگان در انفجارهای بروکسل به 35 تن رسیده است. وی در پیام توییتری خود نوشته است که تیم پزشکی هرچه در توان داشتند برای نجات آنان انجام دادند. 3 شنبه گذشته در 3 انفجار انتحاری در بروکسل بیش از 30 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. در خبر دیگر، مقامات پاکستان روز دوشنبه تعهد کردند عاملان انفجار در لاهور را با جدیت تعقیب کنند و آنان را به دست عدالت بسپارند. روز یکشنبه در انفجار یک بمب در لاهور بیش از 70 تن کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. ارتش جمهوری آذربایجان روز دوشنبه اعلام کرد 2 سرباز این کشور در جریان درگیری با نیروهای ارمنستان کشته شدند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان میگوید یک افسر و یک سرباز روز یکشنبه هنگامی که قصد داشتند از ورود نیروهای ارمنستان به خاک این کشور جلوگیری کنند کشته شدند. ارمنستان با توضیحات مقامات باکو مخالف است و میگوید سربازان آذربایجانی در 2 روز گذشته به چند دهکده مرزی در ارمنستان حمله کرده و یک غیر نظامی را زخمی کردند. ارمنستان و جمهوری آذربایجان بیش از 2 دهه است که بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ با یکدیگر اختلاف دارند. پس از جنگ بین دو کشور در سالهای 1990 که در حدود 30,000 کشته بر جای گذاشت، ارمنستان منطقه کوهستانی قره‌باغ را در اختیار گرفته است. در خبر دیگر، کاخ کرملین روز دوشنبه خبر داد که ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. دفتر رسانه‌ای کرملین گفته است که این مکالمه تلفنی پس از بازپسگیری شهر پالمیرا انجام شده و در آن 2 طرف از این رویداد به عنوان یک نقطه عطف یاد کرده و از لزوم همکاری بیشتر در مقابله با گروه حکومت اسلامی صحبت کردند. دفتر رئیس جمهوری ایران هم گفته است که در این مکالمه تلفنی درباره مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر شده است. به گفته دفتر رئیس جمهوری روسیه، گفتگوی حسن روحانی و ولادیمیر پوتین همچنین شامل تبادل نظر 2 طرف درباره افزایش همکاری‌های 2 جانبه و ارتقای سطح ارتباطات بوده است. و در خبر دیگر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران شمار کشته‌های تصادفات تعطیلات نوروزی را تا کنون 300 نفر اعلام کرده است. سرتیپ پاسدار تقی مهری روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که بیشترین تعداد فوت شدگان تصادفات نوروزی کشور به استان فارس مربوط است. خانم آسمی،
متشکرم. حسین قویمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو بخونید، در مورد اونها نظر بدید و از نظر بقیه مخاطبان ما مطلع بشید. اما ببینیم که در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. پارلمان عراق برای معرفی اعضای دولت جدید تا آخر هفته به نخست وزیر این کشور فرصت داده. خبرنگار رادیو فردا در منطقه از جزئیات این خبر خواهد گفت. واکنش‌های بین‌المللی به انفجار لاهور ادامه دارد. ایران این حمله را محکوم کرده.
احرار الاسلام یک جریان جدید التشکیلی که از شاخه‌های مربوط به سپاه صحابه طالبای پاکستانی هستند.
روز دوشنبه حوثی‌های شیعه یمن و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به تبادل زندانیان پرداختند. جزئیاتی در این باره خواهیم شنید. فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید ترس نیروهای ایران از آمریکا و نیروهای خارجی نیست.
ما نگرانیمون از درون کشوره، از داخل، از آقازاده هاست، از برادرزاده ها و خواهرزاده هاست، از کسانیه که روی تصمیم گیران و تصمیم سازان اثر میگذارن.
در گفتگو با یک تحلیلگر پرسیده ایم چرا بار دیگر مسئله نفوذ آمریکا در ایران مطرح شده.
هدف در یک کلام به شکست کشاندن سیاست‌های دولت برای بهبود رابطه با غرب، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و باز کردن نسبی فضای داخلی است و البته انگیزه اصلی حفظ قدرت بلا منازع جریان تندرو است.
ما پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. با ما بمانید. پارلمان عراق به حیدر العبادی نخست وزیر این کشور تا آخر هفته فرصت داده اعضای دولت جدید را معرفی کند. در غیر این صورت از او سلب اعتماد خواهد کرد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا سلام بر تو، از جزئیات این خبر برامون بگو.
فرید سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، در جلسه که پارلمان عراق امروز برگزار کرد 170 نماینده از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه پارلمان تصویب کردن این ضرب العجل رو برای آقای العبادی که تا روز پنجشنبه وزرای جدید خودش رو معرفی کنه. تغییری که در پی این هست وزرای تکنوکرات وارد دولت بشن و هدف از تشکیل دولت جدید اگر تشکیل بشه مبارزه با فساد و همچنین پایان دادن به سهم بندی های سیاسی خواهد بود. البته مشخص نیست که چطور چنین دولتی در فضای فعلی عراق تشکیل خواهد شد، چرا که نخست وزیر مجبور خواهد شد با فراکسیون های پارلمان مذاکره کنه برای اینکه تایید این فراکسیون ها رو برای وزرا بگیره. ائتلاف ملی عراق که العبادی عضوی از اون هست و وزیر امور خارجه آقای ابراهیم جعفری ریاستش رو بر عهده داره، جلسه ای تشکیل داد، جلسه ای که منابع خبری میگن جلسه ای بسیار پرتنشی بود در درون ائتلاف. بعضی از اعضای ائتلاف آقای العبادی متهم کردن که میخواد اسلامگراهای شیعه رو البته از دولت بیرون ببره و کسانی رو بیاره داخل که سکولار هستن یا نظرات دیگر رو دارن، متهمش کردن به کوتاه آمدن در برابر فشارهایی که به ویژه جریان صد داره وارد میکنه. اما برهای آقای العبادی گفته تا پنجشنبه وزرای جدید خودش رو معرفی خواهد کرد. آقای سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق گفته مهلت 3 روزه مهلت نهایی هست.
ایلیا، از طرف دیگه مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق هم با خواست مبارزه با فساد و اصلاح دولت در منطقه حفاظت شده سبز بغداد تحسن کرده. در این باره چه جزئیاتی داریم؟
درست، آقای صدر قبلا یک ضرب العجل 40 روزه تعیین کرده بود برای آقای العبادی برای تشکیل دولت جدید، یک دولت تکنوکرات که روز یک شنبه پایان یافت این ضرب العجل. برای همین آقای صدر خودش وارد منطقه سبز بغداد شد، بس نشسته در این منطقه در یک چادر و گفته برای فشار بر دولت و تا تغییر دولت به این حرکت خودش ادامه خواهد داد. البته در هفته‌های گذشته هواداران آقای صدر به هر جمعه تظاهرات کردند، چه در بغداد چه در مناطق مختلف به ویژه شهر بصره در جنوب عراق. الان هواداران آقای صدر پشت درهای منطقه سبز بغداد تحصن می کنند. تحصن قرار بود یک هفته‌ای باشه اما باز هم تمدید شد. تظاهراتی هم امروز برگزار شد. آقای العبادی نخست وزیر عراق روز یک شنبه شب به دیدن مقتدی صدر رفت. در این میان گفتگوهای صورت گرفت که البته جزئیاتش منتشر نشده. همه اینها برای فشار بر دولت و فشار بر آقای العبادی هست.
متشکرم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ما بود، روی خط تلفن از آخرین تحولات در عراق گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نخست وزیر پاکستان نواز شریف روز دوشنبه وعده داد که عاملان حملات تروریستی در لاهور را نابود خواهد کرد. در این بمبگذاری 70 نفر کشته شدند. در همین حال واکنش‌های جهانی به این مسئله ادامه دارد. سازمان ملل و وزارت خارجه آمریکا از جمله کسانی هستند که به این حمله واکنش نشان دادند. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
بان کیمون دبیر کل سازمان ملل حمله انتحاری در لاهور پاکستان را مخوف نامید و به شدت آن را محکوم کرد. بر اثر این حمله انتحاری که گفته می شود یک گروه وابسته به طالبان پاکستان مسئولیتش را بر عهده گرفته، بیش از 70 کشته و 300 زخمی بر جای مانده است. این انفجار خونین در نزدیکی یک مکان بازی کودکان و تجمع خانواده‌های آنان صورت گرفت. بیشتر قربانیان این انفجار زنان و کودکانی بودند که در این پارک بازی در حال گذراندن روز تعطیل عید پاک مسیحیان بودند. درباره ماهیت عاملان این بمبگذاری، جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل امنیتی پاکستان و افغانستان ساکن کابل به رادیو فردا میگوید:
در ماه‌های اخیر چند رویداد تروریستی که صورت گرفته، بیشترین مسئولیت این فعالیت‌های تروریستی را به نام احرارالاسلام، یک جریان جدید التشکیلی که از شاخه‌های مربوط به سپاه صحابه طالبای پاکستانی هستند، تشکیل شده که بیشترین فعالیت‌های تروریستی را به خاطر انتقامگیری از نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی و جنوبی انجام دادند.
وزارت خارجه آمریکا نیز ضمن اعلام همدردی با مردم آسیب دیده در پاکستان اعلام کرد که واشنگتن در نبرد علیه تروریسم در کنار اسلام آباد همچنان خواهد ایستاد. وزارت خارجه ایران هم این حمله انتحاری را محکوم کرد و خواستار یک رویارویی همه جانبه بین المللی با تروریسم شده است. لاهور در ایالت پنجاب از مراکز اصلی سکونت مسیحیان پاکستان است. از جمعیت 2.5 میلیون نفری مسیحیان این کشور، بیش از 1.7 میلیون تن در این شهر زندگی می کنند. جاوید کوهستانی در کابل:
لاهور به عنوان مرکز اصلی پنجاب است، یکی از بزرگترین ایالات پاکستان، یک شهر سنتی و اقتصادی پاکستان، چون بیشترین رهبران حکومت موجود پاکستان هم آقای نواز شریف و هم راحل شریف از پنجاب هستند و بیشتر یک تقابل وجود داره از نظر کلی بین پنجابی ها و پشتونایی که در خیبر پختونخوا یا صوبه سرحد قرار دارند. میخواین انتقام بگیرن در اون ساحاتی که افراد خانواده های متمول، افراد دولتی بلندپایه، مقامات پنجاب در اون مناطق و پارک ها رفت و آمد دارند.
این حملات خونین و واکنش‌های جهانی در محکومیت آن در حالی است که به گزارش آسوشیتد پرس، گروه جماعت الاحرار اعلام کرده است حملات بیشتری در راه خواهد بود.
مهداد قاسمفر از واکنش‌های جهانی به حملات لاهور گزارش می‌داد. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 22:14 دقیقه از شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در آستانه برقراری آتش‌بس بین حوثی‌های شیعه در یمن و نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه تعدادی از زندانیان دو طرف مبادله شدند. از این تبادل و تازه‌ترین خبرها پیرامون جنگ در یمن بیشتر بشنویم از هانا کافیانی.
در یک نقطه مرزی بین عربستان سعودی و یمن، سعودی‌ها 9 زندانی تحویل گرفتند و 109 زندانی یمنی را تحویل دادند. تبادلی که بنابر اعلام مقام‌های سعودی روز یکشنبه انجام شده است. البته بیانیه عربستان در این باره به هویت شهروندان آزاد شده و دلیل بازداشتشان در یمن اشاره نکرده است. این اولین بار نیست که بین حوثی‌های شیعه یمن و عربستان سعودی زندانی تبادل می‌شود. در ماه گذشته نیز در مقابل آزادی یک سرباز سعودی 7 یمنی آزاد شدند. روندی که آغاز شده فراهم کننده زمینه آتش‌بسی است که قرار است کمتر از 2 هفته دیگر در روز 10 آوریل آغاز شود و 1 هفته پس از آن کویت میزبان گفتگوهای صلح یمن شود. از زمانی که رؤسای قبایل در یمن در صدد برقراری آرامش در این کشور برآمدند، مرز این کشور با عربستان سعودی کمی آرامتر شده، اگرچه که به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از منابع سعودی روز یکشنبه 8 تن از جمله 4 کودک در تبادل آتش در نقاط مرزی مجروح شدند. عربستان سعودی بیش از 1 سال است که همراه با متحدانش در منطقه خلیج فارس در حال مبارزه با حوثی‌های شیعه در یمن است که گفته می‌شود از حمایت ایران برخوردارند. حوثی‌ها که وفادار به علی عبدالله صالح رهبر پیشین یمن هستند، همچنان پس از ماه‌ها نبرد کنترل بخش‌هایی از یمن از جمله صنعا پایتخت این کشور را در اختیار دارند. سازمان ملل متحد میگوید جنگ یمن حدود 6300 کشته بر جا گذاشته که بیش از نیمی از آنها غیر نظامی بودند و بیش از 80% از جمعیت یمن نیاز به کمک‌های بشر دوستانه دارند. در میان نارامی و جنگ در یمن، همچنین نیروهای افرادگرای اسلامی نزدیک به گروه موسوم به خلافت اسلامی و القاعده نفوذ خود را در یمن افزایش دادند و حملاتی را هم علیه شیعیان و هم نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور قانونی یمن انجام دادند. گروه‌های حقوق بشری نیز از میزان بالای کشته شدگان در حملات نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی انتقاد کردند و از کشورهای غربی می‌خواهند به عربستان سعودی سلاح نفروشد.
گزارش بوده از هانا کاویانی. اما در روزهای گذشته برای شما پیام‌هایی از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پخش کردیم برای تبریک نوروز. پیام‌های نوروزی بود که برای شنوندگان رادیو فردا فرستاده بودن این افراد و الان یکی از پیام‌های نوروزی رو می‌شنویم از محمد نوریزاد، فعال سیاسی در ایران.
من محمد نوریزاد هستم، نویسنده و کارگردان. خب مدتی هم توی زندان بودم و این روزها فعالیت میکنم برای رهایی و برای آزادی که مردم ما مستحقش هستن، ولی باید گدایی بکنیم. آرزو میکنم سال 95 سالی سرشار از فهم و خردمندی باشه برای مردمی که اونها رو از اصلی ترین رشته انسانیشون که بهره‌مندی از آزادی است دور نگه داشتن. روزهای خوبی رو برای مردمی آرزو می کنم که در تقدیر تاریخی اونها فهم و خردمندی و آشنایی با افقهای روشن پس دیده شده، ولی متاسفانه یک جمعیتی به اسم بختک این رو از ما دور کردن. من آرزوی بهروزی دارم برای همه مردم در آینده که ما باید او رو متناسب خاص به خودمون شکل بدیم، وگرنه دیگران آنچنان که خودشون بخوان شکلش خواهند داد. شاد باشید و قدر شادی رو در این سال نو بدانید.
پیام نوروزی محمد نوریزاد، نویسنده، کارگردان و فعال سیاسی در ایران رو میشنیدیم. شما هم اگه در مورد نوروز، موضوعات روز و یا همچنین برنامه‌های رادیو فردا صحبت و نظری دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا اون رو در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتن و در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن. شما هم میتونید بعد از این پیام، بعد از شنیدن این پیام ها البته، برای ما پیغام بذارید.
میخواهم یاد کنم از تمام ایرانیانی که به هر عنوان در خارج از کشور زندگی میکنند عید سعید باستانی را تبریک عرض نموده و از خداوند بازگشت این عزیزان را به خاک وطن خواهانم به امید آن روز. از سال 1357 ما اقتصاد مقاومتی را هر سال لمس کردیم. برای مثال مرغ کوپنی، پنیر کوپنی، برنج کوپنی، بنزین کوپنی، شوینده کوپنی، نفت کوپنی و و و و که نسل ما تا به امروز این گفته ها را نمیتواند باور کند.
هموطن ایرانی، چشمتون روشن. یکی از شهرهای باستانی سوریه هم آزاد شد. امسال که دوباره اقتصاد مقاومتی هست، گرسنگی بخورید، مقاومت کنید، چون شهر سوریه میخواد بازسازی بشه. اگر میتوانید یارانه هم انصراف بدهید، چون سوریه همیشه مهمتر از مردم ایران بوده است.
آقای روحانی، ما مردم شما رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردیم که دموکراسی رو در جامعه برقرار کنید و با تمام کشورهای جهان تعامل و دوستی برقرار کنید. آقای روحانی، شاید آقای خامنه ای میخواهد که دنیا به کام ایشان بچرخد، ولی ما مردم ایران با نظر حضرت آیت الله خامنه ای موافق نیستیم.
میخواستم پیامی برای اونایی که میگن ما در انتخابات شرکت میکنیم که بعد سر کار بیاید و بدتر نشود بگویم که این کسانی که بد هستند، یعنی اصلاح طلبان به قول ایشان، حتی در موقعی که مجلس و دولت را در اختیار داشتند، در دوران آقای خاتمی، لایحه مطبوعاتی که به مجلس ارسال شده بود حاضر نشدند پای آن بایستند و حکم حکومتی آقای خامنه ای را تایید کردند. بنابراین مطالبات حد اقلی جواب نمیدهد. ما حد اکثر آزادی و حد اکثر برابری را میخواهیم. بهمن هستم از تهران.
با سلام به رادیو فردا، میخواستم به آقای خاتمی امام جمعه تهران عرض کنم که آقای خاتمی، قریب 34 سال است که ما با سیاست‌های شما داریم همش گل میخوریم و هیچ بردی نصیب ملت ایران چه از لحاظ سیاسی فرهنگی نشده است.
سلام علیکم، میخواستم به آقای خامنه ای بگم که شما برجام یک قبول داری ولی برجام دو قبول نداری. خب تو زرنگ باش آقا که امریکایی ها کلا سرت نذارن. تو مگه نمیگی ما گرگیم ما زرنگی؟ پس چرا چپ چپ میری؟ اگه زرنگی خوب وایستا با اینا تا دنیا با هم خوب باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:23 دقیقه است. همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. گفته های روز اول فروردین رهبر جمهوری اسلامی در مشهد تا کنون واکنش های زیادی داشته. شماری از مقام های نظامی و غیر نظامی همچنان این گفته های آقای خامنه ای را دستمایه اظهار نظر و بعضن حمله به سیاست های دولت قرار دادند. آخرین مورد از این ابراز نظرها گفته های رئیس قوه قضاییه و یکی از نظامیان رده بالای سپاه پاسداران است. جواد کوروشی گزارش میدهد.
روز دوشنبه امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه‌ای با شبکه‌ای که سیمای جمهوری اسلامی با طرح این مطلب که رسانه‌ای نشدن رزمایش‌ها در سال‌های گذشته آمریکایی‌ها را به گفته او گستاخ کرده است، از جمله از مسئولین جمهوری اسلامی خواست که از به گفته او تهدیدهای دشمن نترسند.
اونها دارن مسئولین رو میترسونن، مسئولین رو از تهاجم نظامی میترسونن، از تحریم میترسونن. این ترس بزرگترین تهدیده برای ما. ما توصیه‌مون به مسئولین محترم اینه که نترسید، نگران نباشید. اگر قرار اتفاق بیفته تهاجم نظامی باشه، اولین کسایی که باید جواب بدن ماها هستیم و ما از این بخش نگرانی نداریم. ما نگرانیمون از درون کشوره، از داخل، از آقازاده هاست، از برادرزاده ها و خواهرزاده هاست، از کسانیه که روی تصمیم گیران و تصمیم سازان اثر میگذارن. نباید بترسن، محکم بایستن، هیچ اتفاقی نمیفته. با نگاه به داخل همه همه چی قابل حل.
از سوی دیگر روز دوشنبه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم در نخستین نشست مسئولان عالی قضایی در سال 95 بار دیگر با تأکید بر خطر به گفته او نفوذ گفت تلاش برای نفوذ همیشه آشکار نیست.
نفوذ همیشه نفوذ آشکار مستقیم نیست. همین است که افکار مسئولین رو عوض کنیم، در تصمیم گیری هاشون به اینجا برسن که ما نمیتونیم از این چارچوب های اسلامی راه مشکل رو پیدا کنیم. خب این تأثیر نفوذه. نفوذ همینه که ما فکر دیگری بکنیم، قالب فکریمون چیز دیگری باشه.
رهبر جمهوری اسلامی در اول فروردین ماه در مشهد از جمله گفته بود که عده‌ای می‌خواهند گفتمان تسلیم در برابر آمریکا را در کشور جا بیندازند.
این یک دوراهی است که طبق سیاست‌های آمریکا که می‌خواهند در ذهن ملت ما تزریق بکنند، یک دوراهی ناگزیر است، یک دوگانه اجتناب ناپذیر است. یا باید در مقابل آمریکا و خواستهای او در موارد بسیاری کوتاه بیاییم، یا باید فشارهای آمریکا را، تهدیدهای آمریکا را، ضررهای ناشی از مخالفت با آمریکا را تحمل کنیم. اینا میخوان این رو به صورت یک گفتمانی در بین نخبگان جامعه ترویج کنند.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان پرسیدم چرا مسئله نفوذ و خطر تهدید از سوی آمریکا به این شدت بار دیگر مطرح می شود.
همه اون چیزهایی که این روزها از سوی فرماندهان نظامی و روحانیان تندروی اصولگرا مثل آیت الله لاریجانی میشنویم، قطعاتی از مارش جنگ آیت الله خامنه‌ای است که در اولین روز سال جدید نواخت و شمشیر رو علیه دولت آقای روحانی و سیاست‌های هاشمی از رو بست. فقط آیت الله لاریجانی نیست، در چند روز گذشته ده‌ها روحانی افراطگرا از جمله احمد خاتمی، آقای علم‌الهدا و ده‌ها چهره شاخص اصولگرا یا سرداران سپاه حملات تندی رو علیه دولت روحانی و ائتلاف اصلاح طلبان، تکنوکرات‌ها و منتقدین انجام دادند. هدف در یک کلام به شکست کشاندن سیاست‌های دولت برای بهبود رابطه با غرب، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و باز کردن نسبی فضای داخلی است و البته انگیزه اصلی حفظ قدرت بلا منازع جریان تندروست که مخصوصاً بعد از انتخابات و آرای به شدت معنادار پایتخت دارای ترک‌های جدی شده. ظاهراً آیت الله خامنه‌ای تصمیم گرفته آنچنان که در دیدار با اعضای خبرگان گفت تعارف‌ها رو علیه دولت کنار بگذارد و محوریت جریانی رو بر عهده بگیره که هدف غایی اون فلج کردن دولت آقای روحانی است.
اما پیامد، تأثیر و یا چشمنداز این درگیری بر سیاست روزمره جمهوری اسلامی و یا مشخص‌تر عملکرد دولت حسن روحانی چگونه خواهد بود؟ مهدی مهدوی آزاد.
حملات این روزها که تازه به دلیل تعطیلات نوروزی هنوز هم خیلی منسجم نشده تازه آغاز بازی است. هر دو شعار اصلی آیت الله خامنه ای، یعنی اقتصاد مقاومتی و بعد مسئله نفوذ، قبل از اینکه یک برنامه راهبردی برای اداره کشور باشند، یک ابزار فشار سیاسی هستند، یک پلن سیاسی امنیتی برای فلج کردن دولت روحانی و فلج کردن مجلسی هستند که توسط اصلاح طلبان تسخیر شدند. از هر زاویه به این بازی نگاه بکنیم، ادامه این بازی نتیجه نخواهد داشت جز افزایش برخوردها و تنش‌های سیاسی و افزایش استکاک میان کاست‌های داخل قدرت در جمهوری اسلامی. این مسئله حادتر خواهد شد اگر در نظر بگیریم که دولت آقای روحانی ظاهراً تصمیم داره فرصت چند ماهه پیش روی دولت آقای اوباما رو مغتنم بشماره، به ایالات متحده نزدیکتر بشه و سرمایه‌های سنگین اتحادیه اروپا رو جذب کنه.
همزمان روز دوشنبه محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در گیلان با تأکید بر اینکه دشمن با برجام تحریم‌ها را برنداشته است گفت دشمن قصد برداشتن تحریم‌ها را ندارد و قطره چکانی آن را انجام می‌دهد. آقای جعفری مبارزه با نظام به گفته او سلطه و سرمایه‌داری را در حال انجام خواند و تأکید کرد که برخی با شعارهای فریبنده می‌خواهند مردم را فریب دهند. فرمانده سپاه پاسداران گفت به کسانی که به گفته او دنبال مخالفت هستند باید هشدار داد.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. در نظرسنجی وبسایت ما هم شرکت بکنید. از شما پرسیده‌ایم به نظر شما روابط ایران و کشورهای همجوار آن در سال جدید به کدام سو خواهد رفت؟ اگر که می‌خواید در این مورد نظر بدید به وبسایت رادیو فردا برید، radiofarda.com، و در اونجا 4 گزینه هست، میتونید یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب بکنید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. من فرین عاصمی هستم. در مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 باز هم با شما خواهم بود.